أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب سروران فاضل ما در جریان مباحث روزه های گذشته هستند. ما در رابطه با اینکه آیا اوصافی که در روایات ذکر شده امارات تعبدیه هستند یا اینکه ارشاد به تکوینند و یه امر تکوینی، مطالبی را تقدیم محضر بزرگواران کردیم. دو دیدگاه در اینجا وجود داشت، دیدگاهی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داشتند و دیدگاهی هم ما در اینجا از حضرت امام و مرحوم آیت الله حکیم بیان کردیم. دیدگاه مرحوم آخوند مسئله ارشاد به امر تکوینی را مطرح می‌فرمودند، با این بیان که علم‌آور است برای زن، قطع‌آور است و اگر روزی روزگاری علم و قطع برای او حاصل نشد این را خونه هیز حساب نکند. اما کسانی مثل حضرت امام که امارات تعبدیه می دانستند، نظرشون این بود که یک تعبد زن نیست و در نتیجه ما از لای اشاره متعبد می شویم که هر موقع این اوصاف دیده شد این را دم هیز قرار بدهیم. در پایان بحث دیروز ما عرض کردیم که اون چه به عنوان مختار ما هست نه فرمایش مرحوم آخوند به تمام معنا و نه فرمایش حضرت امام، یعنی ما مثل مرحوم آخوند ارشاد به امر تکوینی می دانیم، منتها با این تفاوت ما معتقد نیستیم که این علم آور و قطع آور هست، بلکه معتقدیم یک نوع بفرمایید اطمینان برای زن حاصل می شود که بر اساس این اطمینان عمل کند. از شبت محضر شما بین که ما در مسئله اول باب حیض که مربوط به سال گذشته هست، نکاتی را در مورد حجیت اطمینان علمای اعلام با من باشن، در رابطه با حجیت اطمینان مطرح کردیم. چون الان ما مدعی این هستیم که اطمینان آوره. در اون مسئله یک بحث این بود که اگر دختری قبل از سن بلوغ یا مشکوکه البلوغ قبل از 9 سال خونی دید که اوصاف خون حیض را داشت، چه حکمی برش بار می شود؟ آیا حکم حیض بر اون بار می شود یا بار نمی شود؟ اونجا تا اونجایی که من الان مراجعه کردم در بحث سال گذشته، بعضی از بزرگان ما هر شبد محضر مبارک شما اینها آمدن حصول اطمینان را مطرح کرده بودن. مرحوم محقق همدانی، آغازیای عراقی، حضرت امام شیخ محمد حسین کاشف الغطا، آیت الله میلانی، آیت الله سیستانی، عرض شود خدمت شما به این که اینها عرض شود خدمتون معتقد بودن صرف رؤیت دمی در رابطه با دختر کمتر از 9 سال که خونی میبیند و مشکوکت الحیض است، این بزرگان صرف رؤیت دمی با اوصاف دم حیض را برای حکم به حیضیت دم و تحقق بلوغ مشکل میدانند. میگن نمیشود اگر مشکوکت البلوغه با صرف دیدن دم، اونم بلو اوصاف دم هم داشته باشد. اما یه نکته اونجا فرمودم و اون نکته حائز اهمیت برای شما بزرگان، حصول اطمینان به حیض بودن دم، حصول اطمینان به حیض بودن دم توسط اوصاف موجود در دم را کاشف از تحقق 9 سنین و بلوغ می دانستن. می فرمودن که صرف اوصاف نه، اما اگر این اوصاف ما را بفرمایید به اطمینان برساند ولو 9 سال هم مشکوکه، خود این دیدن دم اگر برای ما، این بزرگانی که اسم بردم، اگر اطمینان آور برای ما باشد، همین خودش نشان دهنده 9 سنین و بلوغ. عرض شود خدمت شما به این که نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این فقها حصول اطمینان به حیض بودن دم را برای حکم به تحقق بلوغ لازم می‌دانند، برخلاف آیت الله تبریزی که در اونجا محضر شریف علمای اعلام عرض کردیم که میگه اینا اماره هستن. عرض شود خدمتون، یعنی این اوصاف بر تحقق حیض، چه در فرض شک در تحقق 9 سنین، چه در فرض علم به تحقق 9 سنین، میگه اینا امارات هستن. عرض شود خدمتون این که جناب ایشان رضوان الله تعالی علیه قائل بودن که شارع مقدس این روایات اوصاف را برای رفع شک نسبت به حیض بودن دم استحاضه قرار داده است و به عبارتی صرف حصول ظن به حیض بودن دم را در حیضیت دم و کاشف از تحقق بلوغ کافی می دانند، نیاز به اطمینان آفرین، اصراری بر حصول اطمینان نداره. من برای این که بحثا پخته بشه عرض میکنم، مگر نمیتونستیم گذرا رد بشیم و بگیم که نه جناب آقای آخوند، شما میفرمایید قطع حاصل میشود بر اساس نظریه، ما گفتیم نه اطمینان کفایت میکنه. 6 تا نکته من سال گذشته خدمت علمای اعلام راجع به اطمینان گفتم، برای اینکه علمای اعلام در فضای سال گذشته قرار بگیرند، این 6 تا نکته را راجع به اطمینان تکرار میکنند. نکته اول راجع به اینکه چرا اطمینان بفرمایید حجت است. 1، مراد از اطمینان اولا حالت آرامش و سکونی است که به انسان دست میدهد. معنیش این نیست که انسان احتمال خلاف بفرمایید ندهد. اگر احتمال خلاف نداد می شود قطع یقین آفر. اطمینان اون حالت آرامش و سکون نفسه، به گونه ای که اگرچه احتمال خلاف هم داده می شود، ولی اونقدر اون احتمال ضعیفه که به سکون نفس لطمه ای وارد نمی کنه. این تعریف اطمینانه. پس کنار اطمینان احتمال خلاف هم هست، ولی احتمال خلاف به گونه ای ضعیف است که لطمه ای به سکون نفس انسان وارد نمی کند. این نکته اول. نکته دوم، مراد از اطمینانی که عقلا اون را حجت می دانند، ایها الفضلاء المعاصرین، اطمینان نوع عقلایی نسبت به یک موضوع است. به عبارتی مثلا در اونجا که بحث عرض شود خدمتون حیض بودن دم سبیه مشکوک البلوغ بود، اونجا وقتی دمی با این اوصاف عرف عقلا بهشون عرضه بشود، اون را دم حیض بدانند، یعنی برایشون حالت بفرمایید اطمینان حاصل بشود که این دم دم حیض است. این مقصود از اطمینان، اطمینان بفرمایید عقلایی است که اگر عقلا عرضه بشود، عقلا عرفن بگن این دم دم حیض است. نکته سوم، بحث حجیت اطمینان نکته مهمی است. عرض شود قبل از شیخ انصاری مطرح نبوده. قبل از شیخ انصاری چیزی به نام حجیت اطمینان بفرمایید مطرح نبوده، اما مشهور بعد از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم حجت میدانند. و جالب این است که شیخ انصاری در بحث انسداد رسائل معمولا علمای علام برق میزنن و نمیخونن، گرچه اون مقدمش خیلی لازمه و امروزن ظاهرن یک بازنگری شده که اگر، یعنی غیر از اون چی که حالا تو حوزه مطرح شده، که اصلا این بحث انسداد خونده شد. در بحث انسداد رسائلشون تصریح دارن به حجیت اطمینان و اون را حکمن بلکه موضوعا ملحق به علم میدانن. کی؟ جناب آفرین. و همینطور از این که جناب شیخ در بحث حجیت خبر واحد، حواس علما اینجاست دیگه، از شبت خبر اطمینانی را حجت میدانن، نشون میدهد که شیخ انصاری قائل به حجیت بفرمایدان اطمینان است. این هم از این نظر عرض شود. نکته چهارم، عمده دلیل بر حجیت اطمینان سیره عقلا است. سیره عقلا عمده ترین دلیل بر عرض شود خدمتتون که حجیت اطمینان هست، که میگن اگر شارع رد نکرد، شارع سکوت کرد، عرض شود خدمت شما به این که این کاشف از این است که شارع اون را بفرمایید امضا کرده است. بنای عقلا. نکته پنجم، حجیت اطمینان ذاتی نیست، برخلاف حجیت قطع بفرمایید ذاتی است. لذا شارع مقدس میتواند نسبت به این اطمینان در بعضی از موارد چکار کند؟ خدشه وارد کند. اگر حجیت ذاتی بود شارع مقدس برود نمیکرد، ولی چون حجیت اطمینان از شبه خدمتومی که بر اساس یک مبنای عقلایی هست و مستند به عدم رد و منع بفرمایید شارع هست، روی این حسابه که شارع گاهی از اوقات میتواند منع کند یا رد کند. نکته ششم که آخرین نکته راجع به حجیت اطمینان است، عرض شود بنابر حجیت اطمینان جایی برای رجوع به اصول عملیه بفرمایید نیست. یعنی چه؟ یعنی در همین سویه مشروکه البلوغ یا مشروک البلوغ اگر خونی دید که اوصاف دم حیض را داشت و ما به عقلا عرضه کردیم، عقلا این را دم بفرمایید اطمینان آور براشون بود که دم حیض هست، اینجا جای اجرای استصحاب عدم حیض نیست. پس بنابراین پای اطمینان که مطرح شد، نوبت به اجرای اصول عملیه نمیرسد. اینا نکات ششگانه بود که در رابطه با مسئله حجیت اطمینان محضر علما عرض کردیم. لذا ما بر این باوریم در این بحث که دیروز تقریبا به بخش پایانی اون رسیدیم، به بنا بود ما نظرات رو مطرح کنیم. گفتیم ما در فرمایشات حضرت امام مناقشه کردیم، البته یک جا هم حق به حضرت امام دادیم. کجا بود اگه یادتون باشه؟ بحث اقبال و ادبار و بحث تلون تغییر لون، که گفتیم این دوتا یکی هن، دوتا نیستن، که مرحوم آخوند اقبال و ادبار را از امارات حساب کرده، تغییر را از امر تکوینی حساب کردن. اونجا حق به حضرت امام دادیم و گفتیم که مرحوم آخوند این دوتا را یکی حساب کنند، دوتا نیست. اما در این حال معناش این نبود که ما کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه را 100% بفرمیدا بپذیریم. این نکاتی که من عرض شد خدمت شما و این که امروز از درس سابق خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردم، اینا همینایی بود که در رابطه با مسئله عرض شد خدمت شما و این که اطمینان هست. لذا ما عرض میکنیم
چی اطمینان بدانیم، چی قطع بدانیم، ثمره عملی چیه؟ ثمره علمی داره درست، ولی ثمره علمی نیست.
حالا ما خیمشی دنبال ثمره عملی نیستیم، ثمره علمی هم به ما گفتن کافیست. ما عرض میکنیم که از لسان روایات استفاده میکنیم که این اوصاف، البته اون نکته را فراموش نفرمایید که شارع در بحث علم و قد میتواند ورود پیدا کند، چی نمیتواند ورود پیدا کند و در اطمینان میتواند ورود پیدا کند. این هم ثمره عملی است.
اطمینان که حجت دیگه به هر صورت.
عزیز من بزرگوار، چون حجتش ذاتی نیست.
نه ذاتی و غیر ذاتیش درست، ولی شارع حجت دانسته. قطعا حجت هست، اطمینان هم حجت هست. پس ثمره عملی در اینجا وجود
دارد. شما اگه همون سکوت میکردید بهتر بود. عرض شد خدمتون، ببینید عزیز من موقعی که گفتم حجتش ذاتی است، یعنی شارع هم میگه حجت ذاتی است من ورود نمی کنم، ولی در اطمینان در این حال که شارع اون را حجت و معتبر می داند، اما برای خودش هم بفهمید این اختیار قائل است، چون حجت ذاتی نیست شارع می تواند در بعضی از موارد از این اطمینان رد و منع کنند. این تفاوت هست. حالا دیگه اصرار نکنید، دوباره روز از نو روز حرفی من روشن جا صحبت نفهم. عرض شد خدمت شما به این که از لسان روایات استفاده میکنیم که این اوصاف در واقع اوصاف تکوینی دم حیض هستند. ما تا اینجا با مرحوم آخوند همراهی میکنیم، میگیم اماراتی هستن که منشه اطمینان نوعی به حیض بودن دم هستن، نه حالت بفرمایید قطع و یقین. لذا میگیم حضرت امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه زنان را ارشاد میکنن به اوصافی که در بین زنها شناخته شده و معروف است، نه این که با گفتن امام معصوم یعرف، بلکه اون چیزی که خودش شناخته شده است امام ارشاد به همون میکنه. و نوعا عرض شود از این اوصاف به حیض بودن دم اطمینان پیدا میکنن. و لذا همطور که الان 6 نکته ای که عرض کردیم، سابقا هم عرض کردیم که مناشه نوعی اطمینان در نگاه عقلا حجت است. مناشه نوعی اطمینان عرض شود خدمتون همینش که عرض کردیم، و در ما نحنفی این اوصاف دم مناشی هستن که موجب اطمینان، یعنی این صفت اینا منشأ میشوند برای اینکه انسان بفرمید حالت آفرین. حالا که ما این اطمینان نوعی را که از رهگذر این اوصاف حاصل میشود حجت قرار دادیم، میگیم لازم نیست که زن حتما از این اوصاف اطمینان حتی شخصی پیدا کنه. یعنی اطمینان هم که صحبت میکنیم اطمینان بفرمایید نوعی احسن، یعنی قد که نه، اطمینان هم اطمینان نوعی. عرض شد خدمتون همین که اطمینان نوعی بر اماریت این اوصاف برای عرض شد حیض بودن دم وجود داره کفایت میکنه. ولو این زن مشخص مثلا کبرا، این مرعه مشخص زن به حیض بودن هم پیدا نکند، یعنی اطمینان هم اطمینان شخصی پیدا نکند. اگر اطمینان شخصی پیدا نکرد هم مشکل سر ما نیست. بنابراین تفاوت نظر ما دوستانی که میخوان نتیجه بگیرن این است، مختار ما با مختار مرحوم آخوند که قطع و علم را ملاک قرار میداد، این نکته است که ما معتقدیم برخلاف نظر مرحوم آخوند قطع لازم بفرمیدا نیست، ولی مرحوم آخوند معتقد بود که مرعه برای حکم بهیز بودن دم بفرمیدا باید قطع باشد. به اونجا گفتیم که اگر قطع حاصل نشد، یک کلمه حیز طبق نظر آخوند، اما اگر قطع حاصل نشد، ایشون فرمودن نباید احکام حیز را جاری کنیم. ما میگیم چرا یه چیزی بگیم که تو قافیش رو مونیم؟ ما همین اطمینان را مطرح میکنیم، تازه اطمینان را هم اطمینان نوعی حساب میکنیم. ولو این زن اطمینان شخصی هم پیدا نکند، این را میتواند به عنوان حیز حساب کند، چون سراغ قطع رفتن کار ساده نیست. لذا ما متوازانه زانو میزنیم مرحوم خدمت مرحوم آخوند و عرض میکنیم که علم و قطع خیلی عزیز الوجودند، خیلی عزیز الوجودند. ما کارامون بر اساس قطع انجام میدیم الان تو زندگیمون، بفرمیدا. خب بله، منتها عرشبت خدمتون احتمالم کنارش هست، ولی اطمینان بر اساس اطمینان داریم، خصوصا در ما نحن و فی، که حالا شما سخن از قطع مطرح میکنید که مزاج زنها مختلفه، کجا اینا قطع پیدا میکنن بندگان خدا؟ بنابراین مختار ما به نوعی حد وسط دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما مسئله پنجم را که شروع کردیم، محضر علمای اعلام، گفتیم این دارای شاخ و برگهای بفرمیدا فراوانی است. ما سه تا فر از این مسئله پنجم تا الان خدمت آقایون خوندیم، که این فر سوم هم اونچنان پردامنه بود که رجال توش بود، اصول توش بود، خیلی مسائل تو این مسئله و فر سوم مطرح شد. حالا فر چهارم، مسئلتون روز از نو. وارد فر چهارم از فروع اشتباه دم حیض می شویم. گاهی دم حیض اشتباه می شود به استحاضه، که الان بحثش گذشت و تمام شد داستان. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فر، یعنی فر چهارم از مسئله پنجم، اشتباه دم حیض را با دم بکارت مطرح میکنم. اونم خودش یه داستانی که گاهی برای زن اتفاق میافتد که لا تدری که آیا این دم دم حیض است یا دم بکارت. حالا توضیح میدم. ایشون در این فرد چهار تا مطلب رو مطرح میکنم که ما باید ابتدا هر کدوم را به صورت خلاصه خدمتون عرض میکنیم و بعد بریم سراغ ادله. مطلب اول، کیفیت اختبار و نحوه تشخیص دم حیض از دم بکارت است. چون نظر مرحوم آخوند اینه که الاختبار واجبون، یعنی باید امتحان کنند، وارسی کنند. دم بکارت مشخصاتی دارد و دم حیض مشخصات دیگر. تعبیر مرحوم آخوند رو نگاه کنید، ببخشید مرحوم سید رو نگاه کنید، میفرماید و انشتبه، چی اشتبه؟ دم الحیزه بی دم البکارت یختبر، یعنی باید چه بشود؟ آزمایش بشود. به چی؟ بی ادخال قطنت فی الفرج و صبر قلیلا ثم اخراجها. حالا مشخصش میگه اون پنبه را در اونجا قرار بدهن، یه مقداری هم صبر کنن، بعد بیرون بیارن. حالا نگاه کردن، خون بکارت با خون حیض تفاوتشون در این است. فان کانت متوقتا بالدم، این پنبه ای را که اونجا گذاشتن اگر توق داره، یعنی یه دایره گونه ای پنبه را گرفته است، این دم بکارت است. فهوه بکارتون. و این کانت منغمسه، یعنی خون در پنبه فرو رفته. فهو هیجون و الاختبار المذکوره واجبون، اختبار مذکور لازمه، یعنی نمیشود همینطوری بی تفاوت از کنار ماجرا عرشبت خدمتون این که عبور کنه. این فرمایشیست که مرحوم آخون دارن، عرشبت خدمتون این که توضیح و تبیین مطلب اول. مسئله اشتباه دم حیض با دم بکارت صور مختلفه دارن. ما تقریبا 5 صورت از موارد اشتباه دم بکارت با دم حیض را در اینجا مطرح میکنیم. گرچه اطلاق فرمایش جناب مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه با این اطلاق کلام همه صور را به فرمایدا شامل میشود، منتها ما باید ادله را نگاه کنیم این ادله کدام یک را شامل میشود کدام یک را شامل نمیشود. خب عرض شود خدمت شما به این که آیا روایاتی که مرحوم صاحب وسائل مرحوم شیخور عاملی رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان باب و ما یعرف به دم الحیض من دم العذره، بابی که خون حیض از خون بکارت تمییز داده می شود، ایشون در باب دوم از ابواب حیض مطرح فرموده. عرض شود خدمتتون این که باید بررسی کنیم آیا این روایات اطلاق کلام مرحوم سید را شامل می شود، یعنی دلالت می کند که همه صور بفرمیدان 5 گانه همینه، یا اینکه نه اگر روایات باب اختبار نتواند حکم بعضی از این صور را برای ما ثابت کند، اون موقع بعد بریم سراغ اصول بفرمیدان عملیه. حالا با ما همراهی کنید این 5 صورت اشتباه دم حیض را با دم بکارت محضر علمای اعلام و بزرگان دین مطرح کنیم چی می شود. صورت اول با ما باشید، جاریه یعنی زن ایل دارد به زوال بکارت، شب زفافی پیش آمده بکارت زائل شده از بین رفت، از اون ور هم علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از اون، پس بکارت زائل شده. 1 قبل از این که شب زفاف مطرح بشود که منجر به افتضاض و زوال بکارت بشود حیضی هم در کار نبوده. این 2 مشخصه را داشته باشید مربوط به صورت اول. اما از ابتدا نوع دم برای او مشتبه شده، این خونی که آمده که آیا این دم الان حیض فرا رسیده یا این دم مربوط به بکارت هست. البته این را به شما بگم از نظر تخصصی که میگن الزاماً دم بکارت همراه با خون نیست، الزاماً دم بکارت همراه با خون نیست. گاهی از اوقات دم بکارت همراه با خونه و گاهی دم بکارت همراه با خون نیست. این را تو ذهن مبارکتون داشته باشید. چی؟
دم بکارت که میفرمایید؟
دم با خون دو تاست بگید؟ دم بکارت با خون.
نه میگم
سوزش
الزامن ببخشون کلمه هم شاید اشتباه بوده باشه. الزامن زوال بکارت نه دم بکارت، زوال بکارت عرشبت همراه با خون نیست. بله حق با شماست. احسنت. هر شبت خدمتون به عبارت دیگر همینی که شما میخواید بعد از زوال بکارت که زائل شده با دیدن دم شک میکند، در این حال که مسبوق به حیض به قبل دام نیست، با زوال بکارت شک میکند که آیا این دمی که الان از او بیرون میاد، گرچه الزاماً زوال بکارت همراه با دم نیست، ولی بالاخره رایی که هست، شاید بیشتر مواردم هست، آیا این دم بکارت هست یا دم بفرمید آهیز؟ مثلا لحظه بعد از پاره شدن پرده بکارت دم فراوانی از این خارج میشه که شبیه دم حیض است. شک میکند عرض شد خدمتون این که آیا این دم بکارت باعث شد که این، یعنی زوال بکارت باعث شد که این همه خون آمد یا نه الان وقت بفرمایید حیض حایز شده الان قصان حایز شد. این صورت اوله. پس تو ذهن مبارک علمای علام و فضلای گرام باشد که فرض ما کجاست؟ فرض ما اونجاست که مسبوق به دم حیض نیست، با زوال بکارت خون میبیند، اونم خونه کثیر میبیند، کثیر نه که حالا یک مادم نه همین مقدارم میبیند کثیر صرف میکند. این دوچار شبه میشود که آیا بعد از لحظه زوال بکارت این خونی که هست مال بکارت هست، زوال بکارت هست، یا تازه آغاز بفرمید حیضه؟ بله، چون این نکته هم بشته باشید، آغاز حیض که میگم نه معناش این است که تازه حائض شده، نه قبل از این که ازدواجم بکند حائض بفرمید میشه بر این زن، یعنی الان حیض دیده به تعبیر روشن‌تر. حالا گاهی تو ایام عادت، گاهی تو ایام عادت نیست، اونم داستان دیگه. این صورت اول داشته باشه. صورت دوم، این زن ال دارد به زوال بکارت، قطعا بکارتش با این زفاف زائل شده، ال دارد به عدم حدوث حیض، اونم ال دارد که حیضی هم حادث نشده قبل از آن، قبل از زوال تا اینجا شبیه بفرمید سر آفرین بشون. همچنین علم دارد که در لحظه بعد از افتضاض دم بکارت از او خارج شده است. پس علم دارد به زوال بکارت، علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از اون، علم دارد که در لحظه بعد از افتضاض دم بکارت از او خارج شده است. ها، یعنی قطعا میگه دم بکارت هم خارج شده است، اما نسبت به دمی که در ادامه می آید تردید دارد. فرقش با اولی چی شد؟ فرقش با اولی این بود که در اولی این خون معلوم نبود که این خون بکارت است یا خون حیض، ولی فرض دوم خون بکارت آمده، علم دارد که این خون آمده، بعد از اون خون دیگری می آید که نمی داند این ادامه اون خون هست یا خون هست. روشن شد؟ تفاوتش در همین است.
اینجا دو تا علم داره، صورت اول اینجا سوم.
بله بله، اون علم سومش عبارت از اینه که خون بکارت قطعا آمده، اما نسبت به دمی که در ادامه میاد، پس علم به این که حیضی نیست، علم به این که زوال بکارت شده، علم به این که بعد از زوال بکارت خون بکارت هم آمده، منتها این خونی که در ادامه اون می آید نمی داند آیا این ادامه همون خون بکارت است یا حیض. روشن شد؟ تفاوتش با صورت اول نمی داند کدوم دیگه، شک دارد که آیا ادامه بکارت است یا حیض. از شبت خدمتون این که این دیگه برای علمای علام روشن شد، این خونم تا چند روزم ادامه پیدا میکنه، مقدارشم همطور رو به زیاد فرزن، در این صورت شک میکند در این که آیا این دم ادامه همون راه هست که دم بکارت باشد یا نه ادامه اون راه نیست، اون کار خودشو انجام داده تمام شده و تمام. الان خون جدیدی حادث شده، این خون جدید اسمش خون اجزه است. مرحوم صاحب جواهر، علمای اعلام با ما باشید، ایشون مطلبی دارن در اینجا می فرمند قد یشتبه، همین صورت ما را بیان میکنه، قد یشتبه ای دم الحیز به دم العذره ای البکاره، کلام صاحب جواهر، کما لو افتزت البکاره، کما اینکه اگر بکاره چی شد؟ پاره شد. فسال الدم، خون جریان پیدا کرد، یعنی بعد از زوال بکاره. ثم ترع الاشتباه، بعد اشتباه برای انسان عارض شد، اما لکسرتهی او استمرارهی او نحوه ما، اشتباه براش حاصل شد که این ادامه اونه یا چیزی دیگر هست. اشتبه ترع الاشتباه ان ذالک لحدوث دم الحیز و انقطاع دم العذره، آیا این خون حیز است و خون بکارت دیگه تمام شده، او انهما اختلطا، یا اینکه این دوتا با هم بفرمیدا اختلاط پیدا کردن، او انه دم عذره فقط. اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر، اگه خواستید مراجعه کنید جلد سوم جواهر صفحه 139، اینم تعبیر جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست. صورت سوم، پس صورت دوم کاملا فرقش با صورت اول روشن شد.
فرضاً باید مطرح شد که این زن در ایام عادتش هم نبود.
آفرین، چون اگر ایام عادت باشه، البته در ایام عادت هم باشه یه نکته‌ای وجود داره که بالاخره دم بکارت هم احتمال این که عرشبت ادامه پیدا کنه هم هست. صورت سوم، خوب توجه بفرمه، این زن علم دارد به زوال بکارت. تا اینجا با صورت اول دوم بفرمید یکی علم دارد به حدوث حیز، این فرق. اون دوتای اول علم داشت به عدم حدوث حیز، این علم دارد
به حدوث
حیز. هم بوده، حالا این مرده شب اول بوده، زنم خجالت کشیده که بگه با ما وضعمون این شکلیست، عرض شود خدمتو می که هم بستر شدن، زنم چیزی نگفته به این، و عرض شود مثلا فرزن اواخرش بوده، گفته الان آخرش طوری نیست، نگفته بابا حرام جایز نیست، امثال زاله این شکلی با هم بستر شدن. خب آدم عاقل کمی با تأخیر مینداختید که این عادتش تمام بشه، بعد عروسی برگزار میکردید. حالا چطوری بوده آمدن میشه که عمل توجه فرمید دیگه، پیش آمده به قول آقا، بعد ایشانس فتواش آسونه. علم دارد به حدوث حیث قبل از اون، میگه با ما تو الان تو حیث بودیم، الان هم شب زفاف رسیده، این شوهر خوش انصاف و بی انصاف هم، البته به شوهر ممکنه نگفته باشه، گاهی از اوقات ممکنه بگن آه ما از یه آقای فتاوای جدید زیاده، یه از یه آقای فتوای میگیریم مسئله را حل میکنیم، چون فتاوای جدید هم کم نیست، خلاف ما انزل الله هم گاهی گفته میشه. عرض شود خدمت شما به این که علم دارد به حدوث حیث قبل از آن، در این صورت نسبت به دمی که بعدن از او خارج می شود شک می کنه که آیا این ادامه حیز است، چون حیز متیقن بوده، یا نه حیز دیگه پروندهش بسته شده، این به خاطر عرشبت جریان شب زفاف و امثال زالک این خونی که ازش میاد خونه بکارته، به خصوص که اگر ایام و عادت مثلا روزای آخر کار باشه که دیگه تقریبا نزدیک به اتمامه، حالا عادت داری عادت نداری، میگه خود من نمیدونم حالا وضع چه شکلیست و
نمیداند که آیا این ادامه اون حیض است یا دم بکارته. این هم صورت چندم، تفاوتش با صورت اول دوم در چی شد مشخصا؟ علم به حدوث حیض دارد، در فرض اول دوم حیضی در کار نبود. صورت چهارم هم بخونیم و الان دعاتون میکنم. کنیز علم دارد به عدم حدوث حیض، علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از مجامعت، اما زوال بکارت براش مشکوکه. تو قبلی ها همش بفرمایید زوال بکارت بود، منتها گاهی عدم حیض بود، گاهی با علم به حیض بود، که صورت سوم با علم به حیض بود. صورت اول و دوم و چهارم بفرمایید عدم حیض است، منتها اول و دوم زوال بکارت بود، سوم زوال بکارت براش مشکوکه.
چهارم
ببخشید، چهارم حق با شماست. هر چقدر محضر شما به این که لذا با دیدن دم شک میکنند که آیا این دم دم بکارت است یا دم حیض است، شکش هم از کجا ناشی شده؟ عدم زوال.